صفحه 42. این فکر جدید سپس به صورت تجربه تو در می آید و تو سعی می کنی تجلی آن کیفیت خاص باشی و به محض اینکه تو تبلور کیفیتی می شوی، با این کار دنده های پرقدرت‌ترین ماشین های خلقت را در عالم هستی به کار می اندازی، گوهر الهی وجودت را. تو هر آنچه هستی همان را خلق می کنی. دور کامل است و تو مقدار بیشتر و بیشتری از آن کیفیت را در زندگیت خلق می کنی و این در تجربه فیزیکی تو خودش را نشان می دهد. این بالاترین رمز زندگی است. این همان چیزی است که کتاب 1 و 2 برای تو به تفصیل آشکار ساختند. ممکن است به من بگویی چرا صمیمیت و یکرنگی در فرایند گره از کار مردم باز کن تا گره از کارت گشاده شود آنقدر مهم است. اگر تو چیزی را از روی تدبیر و با نقشه قبلی به دیگری بدهی، با این پیش تصور که در مقابل چیزی دریافت داری، وجدانت متوجه می شود. تو به او علامت داده ای که دیگر آنچه را از دست داده ای اکنون در اختیار نداری و چون عالم هستی چیزی جز یک ماشین فتوکپی نیست که افکار تو را در شکل فیزیکی که به صورت تجربه در می آید متجلی می سازد، لذا تجربه نداشتن را صرف نظر از آنچه انجام دهی نصیب تو می سازد. علاوه بر آن، عمل تو به صورت تجربه فردی که از تو کمکی دریافت می کند در می آید. او متوجه می شود که تو صرفاً در صدد گرفتن و به دست آوردن چیزی هستی و اینکه در واقع چیزی برای تقدیم کردن نداری و تازه عمل بخشش تو یک ژست توخالی است که صرفاً برای تأمین منافع شخصی خودت می باشد. بنابراین آنچه را در صدد جذبش بودی با این کار از خود دور می سازی. با وجود این، وقتی با خلوص قلب به کسی چیزی می دهی، صرفاً به دلیل اینکه آنها به آن نیاز دارند و باید آن را داشته باشند، آن وقت است که کشف می کنی تو چیزی داری برای آن که ببخشی و این کشف بزرگی است. این واقعیت دارد و واقعاً مؤثر می افتد. به یاد می آورم یک بار وقتی زندگی مرا شدید تحت فشار گذاشته بود و فکر می کردم که نه پول دارم نه غذای کافی، به حدی که نمی دانستم غذای بعدیم را چگونه تهیه کنم یا چگونه کرایه منزل بدهم. همون شب مرد و زن جوانی را در ایستگاه اتوبوس دیدم که روی نیمکت چنبات می زده و از کت خود به عنوان پتو استفاده کرده بودن. ناگهان قلبم فرو ریخت و به هیجان آمدم و به یاد دوران جوانی خودم افتادم. به طرف آنها رفتم و از آنها خواستم به منزل من بیایم و حداقل در کنار آتش بخاری خود را گرم کنم و قهوه داغی با من صرف کنم و شب را در جای راحتی استراحت نمایم. آنها با چشمانی که از حیرت باز شده بود به من می نگریستن. درست مانند بچه ها در صبحگاه کریسمس. آنها قبول کردند ما به اتفاق به منزل رفتیم و من غذایی برای آنها تهیه دیدم. شام آن شب بیش از هر شب دیگر به من مزه داد. غذا همیشه در آنجا بود و یخچال پر بود، ولی در پستو گذاشته شده بود. من فقط باید دست دراز می‌کردم و چیزهایی را به عقب زده غذا را به جلو می‌کشیدم. من با ایده همه چیز در یخچال است به طرف آن دست دراز کرده بودم و واقعا حیرت زده شده بودم که این همه غذا از کجا ناگهان ظاهر شد. روز بعد حتی توانستم به بچه ها صبحانه بدهم و وقتی آنها را با ماشین به مدرسه رساندم، دست در جیب کردم، $20 بیرون آوردم و به دخترم دادم و گفتم شاید به دردت بخورد. تمام روز حالم خوب بود. نه تمام روز، بلکه تمام هفته. و همین تجربه که هرگز فراموش نمی کنم موجب تغییر عمیقی در دیدگاه و درک من از زندگی شد. از آن به بعد زندگیم روند بهتری پیدا کرد. داستان قشنگی بود. تو راست می گویی. روند کار دقیقاً این چنین است. بنابراین وقتی چیزی می خواهی آن را رها کن و وقتی از آن چیز دل کندی فوراً داشتن آن را تجربه می کنی. و از آن به بعد فقط مسئله مراتب اشیاست. تو به طور روانشناختی متوجه می شوی خیلی راحت تر است به چیزی بیفزایی تا بخواهی از آب باریکه‌ای سد جو کنی. احساس می کنم مطلب پر عمقی شنیدم. آیا می توانی این را به قسمت دوم سوال من ربط بدهی؟ آیا ارتباطی را احساس می کنی؟ پاسخ من این است که در جستجوی هرچه می باشی آن را از خود دور کن تا آن را به دست بیاوری. پرسیدی اگر عشق به این معنی باشد که تو برای دیگران همان چیزی را می خواهی که آنها را برای خود می خواهی؟ چگونه پدر و مادری که بچهش را از ترافیک بیرون می کشد می تواند واقعا بچهش را دوست داشته باشد؟ و حالا من از تو این سؤال را می کنم. می دانم که نمی دانی، ولی فکر کن اگر می دانستی پاسخت چه بود. بسیار خوب. تصورم این است که پدر و مادر برای بچه چیزی را می خواهند که بچه برای خودش می خواهد. یعنی زنده ماندن. میگویم بچه نمیخواهد بمیرد، فقط نمیداند که وارد ترافیک شدن خطر مرگ را در بر دارد. بنابراین پدر و مادر با دویدن در وسط خیابان و گرفتن بچه او را از این فرصت که اراده اش را اعمال نماید محروم نمی کنند. فقط سعی می کنند با این عمل خواسته درونی بچه را که زنده ماندن است عملی سازند. پاسخ خوبی دادی. اگر آنچه گفتم صحیح است، پس تو به عنوان پروردگار باید کاری نکنی جز اینکه ما را از اینکه به خود صدمه بزنیم در امان نگه داری. چون مسلماً عمیق‌ترین خواسته ما این نیست که به خودمان صدمه بزنیم. ما حاضا تمام مدت در حال صدمه زدن به خود هستیم و تو فقط در جای خود نشسته و ما را نظاره می‌کنی. من همواره از عمیق‌ترین خواسته های تو آگاهم و همواره آن را به تو عطا می کنم. حتی اگر تو کاری انجام دهی که منجر به مرگ تو شود، اگر مرگ آرزوی قلبی تو باشد، آنچه خواسته ای همان را به دست می آوری، تجربه مرگ را. من هرگز و تحت هیچ شرایطی با آرزوی قلبی تو مخالفت نمی کنم. آیا منظورت این است که وقتی ما به خود صدمه میزنیم این همان چیزی است که قلباً میخواستیم؟ تو نمیتوانی به خودت صدمه بزنی، تو چنین قدرتی را نداری. ضرر رساندن یک واکنش ذهنی است و نه یک پدیده عینی. تو میتوانی تجربه صدمه زدن به خود را انتخاب کنی، ولی این امر صرفاً تصمیم توست. با وجود این حقیقت پاسخ سوال تو بله است. وقتی تو به خود صدمه میزنی این به دلیل آن است که میخواستی به خودت صدمه بزنی. ولی من از سطحی خیلی بالاتر از سطح مادی سخن میگویم، در حالی که تو از جنبه دیگری به قضیه نگاه میکنی. به گونه این که تو موضوع را مطرح میکنی، یعنی به عنوان یک انتخاب آگاهانه، پاسخ تو منفی است. به این معنا که هرگاه از تو عملی سر می‌زند که به تو صدمه می‌زند، این به دلیل این نیست که تو می‌خواستی صدمه بخوری. بچه‌ای که با ماشین تصادف می‌کند چون بدون احتیاط به وسط خیابان دویده، نمی‌خواسته ماشین به او بزند. مردی که با زنی که کوچکترین تجانسی با او ندارد ازدواج می‌کند، نمی‌خواهد. آرزو نمی‌کند، آگاهانه انتخاب نمی‌کند، جستجو نمی کند، ازدواج نافرجامی به وجود آورد. مردی که به هنگام کار با چکش دستش زیر چکش می رود، نمی خواسته چنین موقعیتی را تجربه کند. او به طور آگاهانه چنین وضعی را نه آرزو، نه جستجو و نه انتخاب کرده است. با وجود این همه پدیده های عینی به طور نیمه هوشیارانه به طرف تو جلب می شود. همه تصادفات به گونه ناآگاهانه به وجود می آیند. هر فرد، مکان یا چیزی که در زندگی تو، توسط تو، به سوی تو جلب شده، حاصل خلقت خود تو بوده. البته اگر اراده تو در آن دخالت داشته باشد. برای اینکه شرایط دقیق، کامل و فرصتی فراهم نماید تا تو در مسیر تکامل آنچه آرزو داری تجربه نمایی. هیچ چیز در زندگی اتفاق نمی افتد، نمی تواند حادث شود جز اینکه فرصت کاملی برای تو فراهم سازد تا تو چیزی را شفا بخشی، خلق کنی یا تجربه نمایی. همان چیزی را که مایل هستی شفا بخشی، خلق کنی و یا تجربه نمایی، برای اینکه گوهر ذاتت را بیابی و خود واقعیت را پیدا کنی. ولی خود واقعی من کیست؟ کسی که مایل هستی باشی، هر جنبه‌ای از گوهر ذات الهیت را که آرزو داری باشی، خود واقعی تو همان است که هر موقع اراده کنی می توانی آن را تغییر دهی. محاذا اگر می خواهی زندگیت روند آرامی داشته باشد و یک سری تجارب گوناگون را پشت سر نگذاری، راهی برای این کار وجود دارد. راهکار این است که مکرر در مورد اینکه خود برترت کیست و چه کسی را انتخاب می‌کنی باشی تغییر عقیده ندهی. آنچه می‌گویی به گفتن آسان می‌آید. آنچه شاهد آن هستم این است که این تصمیمات را در سطوح مختلف می‌گیری. بچه‌ای که به وسط خیابان می‌رود تصمیم ندارد که خطر مرگ را بخرد. او ممکن است یک سری تصمیمات دیگر اتخاذ کند که مسلماً خطر مرگ جز آنها نخواهد بود. مادر هم این را می‌داند. مسئله در اینجا نیست که بچه انتخاب کرده بمیرد، بلکه انتخاب‌هایی کرده که می‌تواند به بیش از یک نتیجه منجر شود که یکی از آنها مرگ است. این حقیقت نه بر او آشکار است و نه شناخته شده. این همان حلقه گم شده است که بچه را از اینکه انتخاب روشن و بهتری داشته باشد باز می‌دارد. بنابراین می‌بینی که تو خیلی کامل تجزیه تحلیل کردی. در حال حاضر من به عنوان پروردگار هرگز در انتخاب‌های تو دخالت نمی‌کنم، اگرچه همیشه از وجود آنها آگاهم. بنابراین تصور تو ممکن است این باشد که اگر اتفاقی برای تو افتاد باید این اتفاق بیفتد، چون در دنیای خداوند هیچ نقص و ناکاملی وجود ندارد. نقشه زندگی تو، مردم، مکانها و حوادث موجود در آن به طور کامل توسط خالق کامل کمالات به وجود آمدند. تو و من در تو، به عنوان تو و از طریق تو. و اکنون ما می توانیم با هم در این فرایند به کمک هم خلق شده به طور آگاهانه یا ناآگاهانه کار کنیم. تو می توانی از میان نشیب و فرازهای زندگی آگاهانه یا ناآگاهانه عبور کنی. تو می توانی در راهی که در پیش داری خفته یا بیدار قدم برداری. انتخاب با توست. قدری تأمل کن. اجازه بده برگردیم به اظهار نظری که در مورد تصمیم گیری در سطوح مختلف بود. تو گفتی اگر من مایلم زندگیم روالی عادی داشته باشد باید مرتب در مورد اینکه خود واقعیم کیست و چه میخواهد باشد تغییر عقیده بدهم، و وقتی پاسخ دادم که گفتن آن حرف آسان است، تو اظهار داشتی که همه ما انتخابهایی در سطوح مختلف داریم. آیا میتوانی در این مورد توضیح بدهی؟ منظورت چیست؟ دلالتهای ضمنی چیست؟ اگر آنچه تو آرزو می کردی همانی بود که روحت آرزو می کرد، همه چیز خیلی ساده پیش می رفت. اگر تو به بخشی از وجودت که روح پاک و لطیف است گوش می دادی، هم تصمیماتی که می گرفتی راحت بود و هم نتایج آن شادی بخش بود. این به دلیل آن است که انتخاب‌های روح همواره بالاترین انتخاب هستند. آنها نیازی به حدس و گمان مجدد ندارند. نیازی به تجزیه و تحلیل و ارزیابی ندارند. آنها صرفاً باید دنبال شوند و به آنها عمل شود. با وجود این تو فقط یک روح نیستی. تو یک وجود سگانه مرکب از جسم، ذهن و روح هستی. این هم شکوه و هم اعجاب انگیزی تو را می رساند. زیرا تو اغلب تصمیمات و انتخابهایت را همزمان در سه سطح می گیری و آنها هم هیچگاه با هم برخورد نمی کنند. این غیر معمول نیست اگر جسم تو یک چیز را آرزو کند، در حالی که ذهن تو چیز دیگری را بخواهد و روحت عشق سومی آرزو کند. این به ویژه در مورد کودکان صادق است که آنقدر پخته و کامل نیستند که بین آنچه برای بدن تفریح محسوب می شود و آنچه به نظر ذهن معقول می آید تشخیص دهند، چه رسد به آنچه از نظر روح منطقی است. به این دلیل کودک به داخل خیابان می دود و من به عنوان پروردگار از همه ی انتخاب های شما آگاهم، حتی آنهایی را که نیمه هوشیارانه انجام می دهید، ولی هرگز در آنها دخالت نمی کنم، بلکه برعکس کار من این است مطمئن شوم انتخاب های شما تحقق پیدا می کند. در واقع تو انتخاب کننده هستی. آنچه من انجام می دهم این است که تو را در اجرای مقاصدت آزاد گذارم. به این سیستم فرایند خلقت می گویند که به آن در کتاب اول به تفصیل اشاره شد. اما زمانی که انتخاب‌های تو با هم در تعارض هستند، وقتی جسم، ذهن و روح با هم هماهنگی نمی‌کنند، فرایند خلقت در همه سطوح عمل می‌کند و نهایتاً نتایج مبهمی به دست می‌آید. برعکس، اگر جسم و ذهن و روح با هم عمل کنند و انتخاب‌های تو با هم در تجانس باشند، چیزهای حیرت‌انگیزی می‌تواند حادث شود. جوانان عبارتی دارند به این مضمون همه چیز را با هم داشته باش که می تواند توصیف کننده این وضعیت متجانس و هماهنگ باشد. در تصمیم گیری تو سطوحی درون سطوح دیگر وجود دارد. این به ویژه در مورد سطوح ذهنی صادق است. ذهن تو حداقل از یکی از سه سطوح درونی انتخاب می کند و تصمیم می گیرد. منطق، شهود، احساس و گاهی هم از همه سه سطوح و لذا زمینه‌ای برای تعارض درونی بیشتر فراهم می‌کند و در درون هر یک از این سطوح احساسات 5 سطح دیگر وجود دارند. اینها احساسات طبیعی هستند: غم، خشم، رشک، ترس و عشق. و در درون اینها هم دو سطح نهایی وجود دارد: عشق و ترس، که اساس و پایه همه هیجانات می باشد. 5 هیجان طبیعی شامل عشق و ترس می باشد. 3 هیجان دیگر فرع بر 2 هیجان اصلی هستند. نهایتاً عشق و ترس بر همه افکار حاکم می باشند و در اینجا قطبیت بزرگی مشاهده می شود. این همان دوگانگی اولیه است. همه چیزها نهایتاً به یکی از این هیجانها برمی گردد. همه افکار، عقاید، مفاهیم، ادراکات، تصمیمات، انتخابها و اعمال بر اساس یکی از این دو می باشند و در نهایت فقط یک هیجان باقی می ماند: عشق. و در واقع عشق همه چیزی است که وجود دارد. حتی ترس از عشق ناشی می شود و اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد عشق را بیان می کند. نفهمیدم، ترس بیان کننده عشق است؟ در بالاترین شکلش بله، هر چیزی نشان دهنده عشق است، البته در صورتی که آن تجلی در بالاترین شکل خود ظهور کند. آیا والدی که بچهش را از خطر مرگ نجات می دهد ترسش را نشان می دهد یا عشقش را؟ تصور می کنم هر دو را، ترس به خطر افتادن زندگی بچه و عشق کافی که جان خود را به خاطر بچهش به خطر بیندازد. دقیقاً، بنابراین می بینی که ترس در بالاترین شکلش عشقی است که به صورت ترس تبلور پیدا کرده. به طور مشابه وقتی مدارج هیجانات طبیعی نظیر غم، خشم و رشک و حسد را طی می‌کنی، متوجه می‌شوی که همه شکلی از ترس هستند که به نوبه خود شکلی از عشق می‌باشند. یکی به دیگری منتهی می‌شود. مشکل زمانی پیش می‌آید که یکی از این 5 هیجان طبیعی دچار انحراف شود و در آنجاست که ماهیت اصلی خود را از دست داده و دیگر به صورت منشآت عشق قابل تشخیص نیست. چه رسد به تبلوری از ذات حق که عشق مطلق است. من درباره هیجانات طبیعی قبلا مطالبی از الیزابت کوبلر راس شنیده بودم، ولی ممکن است مجددا در این مورد مطالبی بشنوم؟ غم یک هیجان طبیعی است. غم بخشی از تو است که به تو اجازه می‌دهد وقتی تمایلی به وداع نداری وداع کنی و اینکه غم درونیت را با تجربه هر نوع ضرری بیان کنی، بیرون بریزی و متولور سازی. این می‌تواند از دست دادن عزیزی باشد یا از دست دادن لنز چشم. وقتی اجازه داری غمت را بیان کنی، از آن رهایی پیدا می‌کنی. بچه هایی که اجازه دارند وقتی قصه ای دارند غم خود را بیرون بریزند، وقتی بزرگ می شوند در مورد غم احساس طبیعی و سالمی دارند و بنابراین به راحتی دوره غم را طی می کنند. به بچه هایی که اجازه داده نمی شود گریه کنند، وقتی بزرگ می شوند دچار مشکل می گردند، چون یک عمر به آنها گفته شده این کار را نکنند. بنابراین آنها ناراحتی و غم خود را سرکوب می کنند. غمی که مرتباً سرکوب شود به صورت افسردگی مزمن در می آید که هیجانی بسیار غیر طبیعی است. افرادی به علت افسردگی مزمن مرتکب قتل شدند. جنگ هایی به همین علت شروع شده و ملت هایی سقوط کردند. خشم یک هیجان طبیعی است. خشم وسیله است که به شما اجازه می دهد بگویید نه متشکرم. خشم نباید آزار دهنده باشد و هرگز نباید به دیگری صدمه بزند. بچه هایی که در کودکی اجازه دارند خشم خود را بیرون بریزند، در بزرگی برخورد سالم با خشم دارند. بنابراین خیلی زود خشمشان فرو می نشیند. به بچه هایی که القا می شود خشمشان هیجان طبیعی نیست و نادرست است که آن را ابراز کنند، چه برسد به این که آن را تجربه نمایند، در بزرگی به سختی می توانند برخوردی سالم با خشم خود داشته باشند. خشمی که مرتبا سرکوب شود به صورت غضب شدید که هیجانی غیر طبیعی است در می آید. افراد به علت خشم شدید مرتکب قتل شدند، جنگ هایی شروع شده است و ملت هایی سقوط کردند. رشک یک هیجان طبیعی است. این همان هیجانی است که سبب می شود یک طفل 5 ساله آرزو کند مثل خواهرش بتواند دستش به کلید برق برسد یا دوچرخه سواری کند. رشک هیجانی است طبیعی که سبب می شود شما کاری را دوباره انجام دهید، سخت‌تر بکوشید، آنقدر تلاش کنید تا موفق شوید. رشک بردن در حد مناسب آن هم طبیعی است و هم امری سالم. بچه هایی که اجازه دارند رشک خود را بیان کنند، در بزرگی برخوردی سالم با مسائل دارند و به همین دلیل اگر نسبت به چیزی رشک ورزند زود از آن می گذرند. بچه هایی که از رشک بردن منع می شوند و به آنها القا می شود که کارشان کار غلطی است و حتی نباید آن را تجربه کنند، در بزرگی به سختی می توانند با این احساس خود کنار بیایند. رشک که مرتبا سرکوب شود به صورت حسد یک هیجان غیر طبیعی در می آید. افراد به دلیل رشک مرتکب قتل شدند، جنگ هایی به همین دلیل آغاز شده و ملت هایی سقوط کردند. ترس هیجانی است طبیعی و بچه ها فقط با دو ترس به دنیا می آیند. ترس از افتادن و ترس از صداهای بلند. سایر ترس ها واکنش های آموخته شده است که توسط محیط به بچه یادآوری و توسط والدین به بچه ها آموخته می شود. مقصود از ترس این است که احتیاط در شخص به وجود می آورد. احتیاط وسیله است که بدن را زنده نگه می دارد. احتیاط حاصل و نتیجه عشق است، همان عشق به خود. به بچه هایی که از کودکی آموخته می شود ترسیدن کار نابجایی است و ابراز آن نادرست است و نتیجتاً نباید تجربه شود، در بزرگی مشکل زیادی با کنار آمدن آن به طور مناسب و صحیح دارند. ترسی که مرتباً سرکوب شود به صورت وحشت که هیجانی غیر طبیعی است در می آید. افراد به علت وحشت دست به قتل زدند، جنگ هایی به همین علت شروع شده، ملت هایی سقوط کردند. عشق هیجانی است طبیعی. وقتی بچه اجازه دارد آزادانه بدون محدودیت و قید و شرط و بدون من یا ناراحتی آن را بیان کند، به چیز دیگری نیاز ندارد، چون شادی و نشاط حاصل از بیان و دریافت چنین عشقی خود به خود کافی است. با وجود این عشقی که شرطی و محدود شده، مقید به اصول، قوانین، آداب و قیود است و تحت کنترل است، عشقی غیر طبیعی است. به بچه‌هایی که القا می‌شود عشق آنها امری طبیعی نیست و بیان آن نه تنها نادرست بوده بلکه حتی نباید تجربه شود، در بزرگسالی به سختی می‌توانند با این مسئله برخوردی درست داشته باشند. عشقی که پیوسته سرکوب می‌شود جنبه مالکیت پیدا می‌کند که هیجانی بسیار بسیار غیر طبیعی است. افراد به دلیل احساس مالکیت کردن مرتکب قتل شدند. جنگ‌هایی به همین دلیل شروع شده و ملت‌هایی سقوط کردند. به خاطر داشته باش وقتی احساسات طبیعی سرکوب می‌شوند، واکنش‌ها و پاسخ‌های غیر طبیعی به وجود می‌آورند. متاسفانه اکثر هیجان‌های طبیعی در اغلب افراد سرکوب می‌شود، در حالی که این هیجانات دوستان شما هستند. آنها هدایا و ابزارهای ربانی هستند که به کمک آنها شما پدیده‌ها را تجربه می‌کنید. این ابزار از بعد به تولد در اختیار شماست. آنها به شما عطا شده تا با زندگی در پیوند باشید. چرا این هیجانات در اکثر افراد سرکوب می‌شود؟ به مردم آموخته شده که آنها را سرکوب کنند. به آنها گفته شده چنین کنند. توسط چه کسانی؟ توسط والدینشان، آنهایی که ایشان را بزرگ کردند. چرا؟ چرا آنها چنین کاری می‌کنند؟ پدر و مادرشان به آنها چنین آموختند و پدر و مادر هم توسط والدینشان این یافته‌ها را دریافت کردند. قبول دارم، ولی چرا؟ علت چیست؟ علت این است که افراد نامناسبی وظیفه والدینی را انجام می‌دهند. منظورت چیست؟ افراد نامناسب چه کسانی هستند؟ پدر و مادر. پدر و مادر افراد نامناسبی برای بزرگ کردن بچه‌ها هستند؟ اگر جوان باشند. بلی، حداقل در اکثر موارد این چنین است. این واقعا معجزه است که بسیاری از پدر و مادرها وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهند. هیچ کس به اندازه جوانان بی تجربه برای وظیفه والدینی نامناسب نیستند و جالب است که پدر و مادرهای جوان این واقعیت را بهتر از هر کسی می دانند. بسیاری از والدین با تجربه اندک، حتی قبل از اینکه از مهر والدینی سیراب شده باشند، کار والدینی را آغاز می کنند. آنها هنوز در جستجوی پاسخ و در صدد پیدا کردن راه حل برای خود هستند. آنها قبل از اینکه حتی خود را کشف کرده باشند، شروع به راهنمایی و پرورش فرزندانی می کنند که از خودشان آسیب پذیرترند. آنها قبل از اینکه قادر به توصیف خود باشند، ناگزیر به توصیف دیگران هستند. آنها هنوز در نیمه راه پیدا کردن راه حلی برای مشکل عدم توصیف صحیح خود توسط والدین خود هستند. آنها گوهر ذات خود را کشف نکرده، ناگزیرند به فرزندانشان راه و رسم زندگی را بیاموزند. فشار این مسئولیت آنچنان زیاد است که آنها قدرت هدایت آن را در مسیر درست ندارند. مسئله اینجاست که آنها از حل مسائل خود هم عاجزند. بنابراین همه چیز را خراب می کنند، هم زندگی خودشان را و هم زندگی فرزندانشان را. اگر خیلی خوشبخت باشند، صدمه وارده به بچه آنقدرها سنگین نخواهد بود. فرزند بر آن مشکلات غلبه می کند، ولی احتمالاً نه قبل از منتقل کردن بعضی از آن صدمات به فرزند خودش. بسیاری از شما پس از پایان دوران والدینی به خرد، شکیبایی، تفاهم و عشق کافی که لازمه یک والد اصلی است می رسید. ولی چرا اینطور است؟ این نکته را درک نمی کنم. اظهار نظرهای تو در همه موارد صحیح است، ولی چرا اینطور است؟ چون بسیاری از والدین جوان بدون آن که آمادگی داشته باشند بچه دار می شوند. چون رسیدن به سن بلوغ و آمادگی برای بچه دار شدن دو چیز کاملا متفاوت است. کاملا حرف تو را درک نمی کنم. افراد بشر به طور بیولوژیکی در سنین پایین قادر به تولید مثل هستند، اگرچه با کمال تعجب ممکن است خودشان هنوز بچه باشند، حتی در سنین 40 یا 50 سالگی. نفهمیدم، افراد 40 یا 50 ساله هنوز بچه هستند؟ از نقطه نظرهای خاصی بله، اگرچه قبول دارم که درک و قبول این واقعیت ممکن است مشکل باشد، ولی به اطرافت توجه کن. شاید نگاهی به رفتار نژادت نقطه نظر مرا ثابت کند. مشکل در اینجاست که در جامعه شما همه در سن 21 سالگی شما را بالغ و آماده برای شروع زندگی میپندارند، در حالی که بسیاری از شما توسط پدر و مادری بزرگ شده اید که وقتی بچه دار شدن خودشان بیش از 21 سال نداشتند و شما میتوانید از همینجا مشکل را حدس بزنید. اگر بچه دار شدن و بچه تربیت کردن یک معنی می داد، شما تا قبل از 50 سالگی نمی توانستید بچه دار شوید. بچه دار شدن باید قاعدتاً کار جوان ها باشد که بدنی رشد یافته و قوی دارند و بچه بزرگ کردن قاعدتاً باید کار بزرگترها باشد که ذهنی قوی و رشد یافته دارند. در جامعه شما تأکید بر این است که هر مادری که بچه دار می شود مسئول تربیت و پرورش بچه خود می باشد و این عمل نه تنها فرد